أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلى على أعدائهم إلى يوم الدين. رسيدين به السادس بيت المسجد. بله، السادس بيت المسجد، طوری که در عبارت هست که ظاهرش این است که مثلا انبار مسکرات باشه یا مصنعشون محل ساختن تولیدشون باشه و یا فروشگاه باشه، مغازه عرضه مسکرات باشه، که بهش میگن بیت المسکر. یعنی قاعده اینه. و حال آن که در روایتش آمده لا تصلی فی بیت فیه خمر او مسکر، همین مقدار بیت المسکر تا بیتی که خمر و مسکر یا مسکر درش هست. خودی ممکنه آر بیت المسکر نباشه، هم تو خونه عادی باشه، یه شیشه شرابی بردن، یه پیاله خمری آوردن گذاشتن تو اون اتاق، اینه بیت المسکر که نمیگن. بیت المسکر یعنی خانه مسکر، یعنی محلی که محل مسکره، یا فروشگاهش باشه یا چه، اینطور استفاده میشه. پس بنابراین عرض کنم به خدمت شما، دلیل اهمه. اگر محلش باشه، محل ساختنش یا فروشش، خود یه به طریق اولا که عبارت سید ظهور در این داره، ولی میخواییم بگوییم که دلیل اهمه، چون دلیل دلالت در داری که هر محلی که مسکری وجود داشته باشه، والا اینکه موقتا آوردن گذاشتن که بلا میخوام ببرن، حالا کسی اونجا بخواد نماز بخانه که راحت داره. این روایت از کنم موثقه عمار هم هست و آدرسش هم باب 21 از ابواب مکان مصلی، حدیث 1. حالا اینجا ابشد بعضی خواستن فتوای به حرمت بدن، از می شود صدا اولا که خب خلاف مشهوره و ثانیا اون که زیلی داره، این زیلش عرض کنم به خدمت با ساعت شما دلیل بر کراهته، و اون این است که ارشدنی دلیل برای که باطل نیست. زیلش در باب 28 در حدیث 7 عرض میشد از ابواب نجاساته. ابواب نجاسات یه جلد دیگه است، باب 38. حالا این در بیاریم که عجیبه که صاحب وسائل معلوم میشه تقطیعات عجیبی کرده، و لذا مرحومه آقای بروجردی هم کتاب جامع احادیث شیعه که نوشت به خاطر همین بود که صاحب وسائل تقطیعات عجیبی کرده در روایات. عرض کنم به خدمت شما تقطیعات عجیب که عرض میکنم به خاطر چه؟ به خاطر این که بعضی جاها مثلا تقطیع کرده یه چیزی را، یه جمله ای را که دخالت داره در ظهور اون جمله. مثلا عارف خدر زیله یه جمله، مثلا حالا مثل همین روایته که در باب 38 حدیث 7 اینه، عرض کنم خدمت شما، محمد ابن الحسن به اسناد یعنی محمد ابن احمد ابن یحیا، عن احمد ابن الحسن ابن علی که همون ابن فضال باشه، عن عمرو ابن سعید، عن مصدق ابن صدقه، عن عمار، خب حدیث موثق است. عن ابي عبد الله عليه السلام قال لا تصلي في بيت فيه خمر ولا مسكر لان الملائكه لا تدخلوا، چرا؟ چون ملائكه داخلش نمیشوند. ملائكه داخلش نمیشوند مربوط به چیه؟ مربوط به بالا رفتن ثواب، مربوط به قبولیشه اومدن ملائكه، چون ملائكه داخل نمیشه. خب ملائكه داخل که نشدن چه میشه؟ مقصود اینه که یه جایی باشه که خبرشن ثوابش را میبرن به آسمون، پس ملائکه داخل نمیشن و لذا ثوابی نداره که بره آسمان. یعنی مربوط به قبولی و ثواب این چیزا، نه مربوط به صحت به بطلانی که آقایون گفتن که معنای این که قضا و عاده داشته باشه. توجه فرمونید. خب حالا این خو خیلی دخالت داره در مطلب، یعنی کاملا روشن میکنه که مربوط به بطلان، نه مربوط به بطلان نیست، بلکه مربوط به مرتبه قبولی و ثواب داشته نشه، نه اینکه به اصطلاح باطل باشه و احتیاج به قضا و عاده داشته. تو یه مطلب صحت بطلان داری، یه مطلب مطلب هم قبولی و عدم قبولی یک عمل ثواب نداشتنش، در عین اینکه مأمور به انجام شده قضا و عاده هم نداره، عذابی هم که در کار نیست، اما قبول نشده و ثوابی نداره. این مسئله نزول ملائکه و عدم نزول ملائکه ارتباط با هیچ از داره. عرض کنم به خدمت شما، خواهی دخالت داره در معنای حدیث که ظهور می بهش میده در کراهت، در حالت که عین همین روایت در باب مکان مصلی، عرض کنم به خدمت شما باب 21، بله باب 21 حدیث 1، عرض شود خدمت شما این همون سنده، بله، عن ابي عبد الله عليه السلام قال لا تصلي في بيت فيه خمر او مسكر، ورواه الشيخ باسنادي عن محمد بن عمرو بن احمد بن يحيى. يز متعدد زيلش نشده، حالا که زيلش دخالت داره در مذهب، اونجا که متعرض شده خیلی دخالت داره در معنی حدیث. خب بحث بعدی موثق است. عرض کنم اصابه المطبخ، اصابه المطبخ و بیت النار، هفتم مطبخ و بیت الناره. اینجا عرض شود خدمت شما مطبخ یعنی طبخ الطعام دخالت در کراهت نداره، آنچه که به صورت دخالت داره و منشأ کراهته عبارت از وجود آتشه. مطبخ هم به علت اینکه خب معمولا طبخ غذا و آتشه و در آتش روشن میشه و وجود داره، ای جهت کراهت داره. و اما روایاتش، عرض کنم به خدمت شما باب 30 حدیث 1 و 2، حدیث 1، عرض شود محمد، البته بابش کل راجع به همین قضیه آتشه، محمد بن یعقوب و محمد بن یحیی عن العمرسی عن علی بن جعفر عن ابی الحسن علیه السلام قال سألت عن الرجل هل يصلح له ان يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة، آدم نماز بخون در حالی که روبروش سمت قبلش چراغی روشن باشه. قال لا يصلح له ان يستقبل النار. حضرت در جواب کلی فرمود، فرمود صلاح نیست که در موقع خوندن نماز رو به آتش باشه، استقبال کند آتش را. عرض کنم خدمت شما روایات دیگر، البته هر چه خوب، بیت النار مقصود بیتی که آتش درش باشه، مقصود هم نیست. نه خود یه روایات در همین حد هست. روایت بعدی باز از محمد بن یعنی آتا میرسد به عمار ساباتی عن ابی عبدالله، روایت دوم قال لا يصل الرجل وفي قبلته نار او حديد، قلت الا هو ان يصلي وبين يديه مجمره. خب نه، این که خب اون نداره، اون دلیل خاص نداره، راجع به مطبخ دلیل خاص نداره. نه نه قال نعم فإن كان، بله گوش میکنی سر نکنه، لا يصل الرجل، بله، وفي قبلته نار، بعد قلت على ان يصلي وبين يديه مجمره، مجمره ای باشه، مجمره یه چیزی بوده مثل منقلی که از گل درست میکردن، یا حالا هم شاید باشه. قال نعم فإن كان فيها نار فلا يصلي حتى ينحيها عن قبلته، تا اینکه اون از روبروی خودش از سمت قبله دور کنه. وعن الرجل يصلي وبين يديه قنديل معلق فيه نار الا انه بحياله. قال اذا ارتفع قل علي حضن بله. حالا دیگه من مواردی هر رو خود رقم هم کیفیتی که آتشی روشن باشه به هر صورت و جلوش باشه نباید نماز بخونه. این از بابت اینی که من اینه از معابد زرتشتی ها فهمیدم. گفتم شو شما قبلتون کدوم سمته؟ چون که نصارا و اینا خب سمت بیت المقدس نماز میخوانه، اولا قبلشون بیت المقدس عرض میشد. گفت که ما قبلمون هر طرفی هر سمتی که نور باشه. اگر مثلا پنجره ای داریم که خورشید بهش میتابه به اون سمت، به سمت نور. اگر نباشه مثلا شبه، گفتم خوشم یا من ساعت کردم یا خودش رو حالا یادم نیست چون خیلی وقته که شب خب دیگه خوشیدی نیست. اگه بخواهید شب مثلا عبادت خدا داشته باشید ما با اون وقت از شب چراغی روشن میکنیم، چراغ یا شمعی و روبروش میستیم و اون میشه قبلم بود. عرض کنم خدا علای حالم شاید من شایش میکنم این روایات که این طور هم اینا همه مربوط هم به استقبال نار.
پس بیت النار هم اهم شد، یعنی بخواد نار باشه تو
استفاد نار خاموش باشه.
اما بیت النار
نه خواهی هم که النار میفروشن اونجا بیت المسیح خب مسیح میفروشن، اما بیت خب بیت النار بیت النار یعنی آتش فروشی از اونجا خواب مثل مسکر که میگن بیت المسکر مسکر میفروشن
مثل مطبخ الان خواهی
علی حامل اینجاست که همون بحث شب اول را که مقدمتا عرض کردیم اون بحث به درد میخوره که گفتیم فتاوای اصحاب در صورت که بگردیم و روایتی پیدا نکنیم خود فتاوای اصحاب هم کفایت میکنه انشاءالله. بنابراین اینجا که اصحاب تو فتاوا آمده، حالا البته من ندیدم تو جواهر رو این مطبخ را و این چیز را بیت النار رو تو جواهر ندیدم. بالاخره حالا خود آسد کاظم بالاخره نابود از یه جایی نقل کرده، حالا حاضر فتوای آسد کاظم هم صرف میکنه برش که من بلغه و ثواب علی عمل الی آخر الحدیث میتونه مصداقش فتوای آسد کاظم هم باشه. خب بحث بعدی بله از سامن دور المجوس خانه های مجوسی ها عرض می شد که این مطلب مخصوص مجوسه. توجه فرمونید این هم باب 14 از ابواب مکان مصلی باب 14 باب و جواز الصلاة فی بیوت المجوس و استحباب و رشها بالماء عرض شود. البته شاید یه عبارت هم باشه بیت المجوس دور المجوس الا اذا رشه ها ثم صلافی ها بعد الجفا علاجش هم میگه مگر این که رشش کنه آب روش بپاشه تا خیس بشه بگذاره تا خشک بشه اون وقت که راحت برطرف میشه. این مضمون حدیث باب 14 از همون باب مکان مصلی باب و جواز الصلاة فی بیت احتمال نجات در میر برد. قال سأل ابو عبدالله عن الصلاة فی بیوت المجوس و یترش بالماء قال لا بأس به. حدیث بعدی هم که از عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن الصلاة فی بیوت المجوس فقال رش و صلی که این دلیل بر این که یعنی اگر این کار نکردی که راحت داره نماز نخور، یعنی علاجش اینه که آب بپاشه تا خیس بشه و سب کنه تا حالا دیگه روایت هم نداره که سب کنه تا خوش بشه رشه و سله انشاءالله. من عرض کنم خدمت شما این از نجاسات غیر متعرض ما از بعضی از روایات استفاده میکنیم که یه نوع نجاساتی هم داریم که خیلی خفیف هست و نجاسات غیر متعدی هست، همین مقدار که آب برسه به اینا و خیس بشن اینا پاک میشن چون نجاسات خفیفه. این نجاسات خفیفه از شؤونشون اینه که غسل نمیخواد، غسل اینه که آب جریان کنه سرشون، اینا احتیاج ندارن همین که خیس بشن. و از شعونشون هم این است که نجاستشون متعدیه نیست، سرایت نمی کنه، نه نجاست بسیار خفیفیه و علاجش هم همینه، به همین مقدار پاک میشه. آیا نوع اگر نجاست هم خفیفه من بلازا در این داریم تو بیوت مجلس داریم در بول رضی همین داریم نه رضیعه رضی مالم یرکل تعامن ولاغر شکم داریم آبش میباشن رضی هم لازم نیست آب جریان غط متخبه به جریان الما لازم نیست آب رو جریان کن همین اندازه که آب بریدی تا خیس بشه کافیه بحث بعدی نه جفاف هم شرط نیست چون در روایت هم نیامده الان سر کازم دیگه احتیاطا جفاف را گفته از سامن بله از تاسه از سبخه سبخه که همون چیزی که در زبان فارسی خودمون سبق بهش میگیم یعنی شورزار عرض میشود خدمت شما این هم در باب بیستم آمده باب بیستم از ابواب مکان مصلی باب بیستم رو در بیاریم کراهت و صلاف سبخه و مالحه شورزار عرض کنم به خدمت شما و چه بهش میگن بله زمین شوره رو در آیه شریف آمده نه اصطلاح عربیش که در آیه آمده بله خب حالا یادم رفت عرض میشد روایت اول محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادی عن الحلبی سراب سراب بله سراب همینه سراب از دور عرض شود خدمت شما زمینی که به قدری نمک زیاد داشته که از دور به نظر آب میاد عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال کره الصلاة فی السبخه بله و فی العلل همینطور چندین روایت هم در 11 تا روایت هم که دلالت دارن بر این کراهت مرحوم سید دقت بکنید اینجا عرض شود خدمت شما به صورت ارسال مسلمات و یک امر واضح این کراهت صلات در عرض سبخه رو فرموده و دیگه گذاشته و رفته اما ملاحظه روایات باب عرض شود یه مقدار تأمل برانگیزه چون تعداد زیادی از این روایات عرض شود خدمت شما علتی برای ذکر کرده و گفتن اگر علت وجود نداشت فهو حسن و لا بأس به اون علت عبارت است از عدم استقرار پیشانی روی زمین حالا چند روایات رو بخوانیم قال سألت عن الصلاة في السبخة فكرهه لأن الجبهة لا تقع مستوية عليها فقل لا فإن كانت أرضا مستوية فقال لا بأس بها قلت لأبي عبد الله لما حرم در رواية بعدي لما حرم الله الصلاة في السبخة قال لأن الجبهة لا تتمكن عليها يعني پیشانی جایگزین نمیشه سرش و قرار نمیگیره در روایت بعدی عرض شود خدمت با ساعت شما بله باز قال سألت عن الصلاة في السباق فقال لا بأس قال الشيخ المراد اذا كان في مكان تقع عليه الجبهة مستوية عرض می شد روایت آخری احمد ابن محمد ابن خالد فی المحاسن یا احمد ابن محمد ابن خالد همون برقیه کتابی هست به نام محاسن برقی که مال ایشون انا ابی که محمد ابن خالد باشه انا صفوان انا ابی عثمان انا معلی ابن خنیس قال سألت ابو عبدالله عن السبخه ایسل للرجل فیها فقال انما تکره الصلاة فیها من اجل انها لا يستمكن الرجل يضع وجهه كما يريد قلت ارايت يعني اخبرني ان هو وضع وجهه متمكنا يعني جایگزین بشه و استقرار پیدا کنه خوب فقال حسن دیگه کراهتی نداره اون وقت ارشد به خدمت شما این روایات نمیشه او بحثم بکنیم که بگیم در مستحبات حمل مطلق بر مقید نمیشه. خب بله این یه واقعی یه واقعیتیه. از مستحبات حمل مطلق بر مقید نداریم، اما ربطی به این مطلب نداره. در مستحبات میگیم حمل مطلق بر مقید نداریم از بابت اینکه حمل بر تعدد مرتبه میشه در استحباب. در کراهت هم شاید همینطور باشه، حمل بر تعدد مرتبه در کراهت هم کراهت شدیده داریم، کراهت ضعیفه داریم، استحباب هم شدیده داریم، ضعیفه داریم، و لحاظا تأخیر نمیزنه که مثلا در مستحبات بگن این دیگه مثلا چون قید آمده مستحب، مثلا قایی که گفته اعتق رقبه، یکی گفته اعتق رقبتا مؤمنه، این اعتقش هم استحبابی باشه، حمل مطلق بر مقید نمی کنیم، میگیم عتق مطلق رقبه مستحب، رقبه مؤمنه مستحب مؤکده برخلاف واجبات. در واجبات حمل مطلق بر مقید می شود با شرایطی که داره، اما در مستحبات اصلا نمیشه. خب حالا اونجا بیاییم بگوییم که خب اینا شاید مثلا اختلاف درجه است. نه، همچه چیزی نداریم. اینجا حضرت علت همون کراهت بیان میکنه، اینجا مسئله مطلق و مقید نیست، توضیح میده که منشأ این نه اینه. بعد هم میفهمد که اگر این نکته نبود دیگه کراهتی در کار نیست. من اون بحثه که بسیار داریم همین حمل مطلق بر مقید نمیشه در ارشد مستحبات یا مکروهات، او بحث اینجا نمیاد، ربطی نداره به اینجا. امر ارشادیه به این که شرط صلات اینه که انسان پیشونیشه بتونه روی زمین بذاره و استقرار پیدا کنه ارشد به طوری که سجده کامله. حضرت میفرماید که روی سبخه این معلات حقاق پیدا نمی کنه. بله نماز باطل میشه، ولی زن نه یکم تحریمیه دیگه، یعنی بطلانه. بعد نه اصلا کراهتی دیگه نداره، یعنی این روایات نادرن به اون جهت هر شرخ من رو پس. بنابراین همینو میخواستیم بگوییم که از بحث کراهت کراهت آن عرض فلسفه حرف درستی نیست، برای اینکه نادره به اون جهت. فلذا در یه روایتی که دو روایت هم داشت که اگر راوی سوال میکنه ای تونستم توش یه نقطه پیدا بکنم که استقرار عمل من حضرت هم ببینه نه. بنابراین مربوط هم به اون بحث و این کراهت وای به کراهت دیگه با توجه به روایاتش درست نیست. این همین بحث. نه دیگه درست نمیشه. نه بحث سندی که نه، بحث سندی نداریم، بحث دلالی داریم. العاشر بحث دلالی داریم، نه سندی که شهرت به درد بخوره. ضعف سند که نیست که شهرت به دردش بخوره. معنای روایات از میشن بخونه این معنا رو نمیرسونه. اصحاب هم که فتوا به کراهت دادن هم ناظرن به همین روایات، این روایات دلالت نداره، ناظرن به یه بحث دیگه. خیلی خوب، اونجا روایت نداریم، نه اینکه بدانیم دلیل اینه و دلالتی نداره و قاصره و این دیگه مشکل میشه یه مقدار. نه خود یه روایتی مربوطه به مطبخ و مطبخ که موضوعیتی داره و بیت النار، اون روایت نمیتونه داریم. بعد آقای مالکی هم یه نکته درستی گفته و اون این است که ارشد در رابطه با استقبال النار جداگانه مطرح کرده، پس معلوم میشه الان ناظره به اون نیست. ناظره به اون که نبود، بنابراین استناد به اون روایات نمیتونیم. حالا اومدن یه فتوایی دادن، هیچ دلیلی نداره. خود فتوا موضوع اخبار منبعه، اونجا به این صورته. اما در مال حنفی خب روایاتش داریم دیگه، روایاتش داریم و روایاتش ناظرن به نهی ارشادی، ارشاد الی البطلان. در صورتی که استقراری حاصل نشه الیجاد دلیل بر کراهت نداریم. بحث بعدی العاشر، کل ارض نزل فیها عذاب او خسف، هر زمینی که عذابی درش نازل شده یا فرو رفتگی، که فرو رفتگی خواه هم عذابیه، ولی کرا جداگانه ذکرش میکنه؟ بله نازل نشده، بله نازل نشده، چون نزل عذابون یعنی از آسمان بیاد به زمین. بله او خسفون، با اینکه خس عذابیه اما خس خوزیر پای آدمه، زمین فروتر میره دیگه، نزولی در کار نیست. ولی زاد این آگه نزول مثل عرض کرده به هم دیگه. عرض کنم به خدمت شما اینجا هم ما ندیدیم روایاتی را که یه مقدارم تفحص کردیم، به خصوص دلالت این مطلب بکنم. لکن مواضعی داریم که عرض شود نماز در اونها کراهت داره که احتمال داده شده اینا محل نزول عذاب باشن. باب 23 و 24 23 و 24 از ابواب مکان مصلی. بله، کراهت الصلاه البيداء و هی ذات الجيش و ذات السلاسل و ونجان و در بحث فصل بعدیش هم واد شقره. بله، اینها احتمالا هم جاهایی هم که اینها هم اماکنی هم مناطقی هم بین مدینه و مکه که وقتی عرض شود خدمت شما از مدینه حرکت میکردن به طرف مکه، اینا تو مسیرشون بوده، چند موضع بوده با این اسمای مخصوص. احتمال زیادی داره که همین ها باشند که محل نزول عذاب بودن و کراهت داره، کراهت شدیده نماز خوندن در اینها. عرض شود بحث بعدی هم اعطان الابل. اعطان الابل یک بحثی داره و اون این است که محل اجنه معلیه ایش که محل اجنه است، فاده شقر محل اجنه. اما او بقیه شون معلوم نیست، چون که دلیل خاصی نسبت به مسکونی نیست. نه الان مسکونی نیست، این مسئله که نزول عذاب کی بوده، شاید مثلا چند هزار سال پیش محل نزول عذاب بوده. عرض می شود خدمت شما، ما دلیلی به این عنوان که کل عرض نزل فی عذاب او خاص رو ندیدیم، اما این ها رو داریم و اینا هم احتمالا همونا باشه. عرض شود خدمت شما، پس اگر مراد این هاست که روایات شدید و لحنی درباره شون داریم که در هیچ عنوان به هیچ کیفیت نباید تو اینا نماز خون، و اگر مقصود خود این عنوان، این عنوان وارد نشد در روایت، ما هر چه بحث کردیم ندیدیم، مگر این که اون وقت از طریق باز فتوای اصحاب بخواهیم قرائتش را ثابت بکنیم. نه. بحث 11 هم، مورد 11 هم اعطان الابله، اعطان معطای دستدار. بله، محل معطن و عطن قردش صحیحه. بحثی هست، چون در شرایع و بعد دیگه از کتب فقهیه تعبیر کردن مبارک الابل. مبارک یعنی محل بروز، محل بروز یعنی زانو زدن و خوابیدن، که عبارت از همون استراحتگاهاشون که شبا توی محلی که دارن شده. اما اعطان و عطن، بله معطن، این به معنای محلی که شطور اونجا آب میخوره، یعنی که تو کنار آب، عرض شبر به خدمت شما، بله کنار آب محل گدار، گدار حیوانات، محلی که حیوانات میرمن، نه شریعه زارن مال انسان هست که میرن آب میخوره، گدار مخصوص حیوانات، اینا بهش گفته می شود عطن یا معطن. عرض شود مستندش هم کلمات لغویینه، قال فی الصحاح العطن والمعطن واحد الاعطان والمعاطن وهی مبارک الابل عند الماء، محل بروک ابل است در کنار آب، لتشرب علا بعد نهر، حلن بعد نهل یا نهل، یعنی که عل یعنی شرب دوم، نهل یعنی شرب اول، یعنی هر چه بعد خدمت شما معمولا مستحب هم که ما هم همی کار بکنیم، هم را یک مرتبه نخوریم، شطور بعض به طبیعت حال خودش کار میکنه، آبش تا دو سه بار میخوره بلکه هم بیشتر، ولذا این جمله مثلا کلمه مثلی است، لیشرب علن بعد نهر یا بعد نهر، یعنی شربن بعد شرب، بعد شرب دومش بعد از شرب اولش، معنای این جمله اینه، این مثلی است، یعنی کامل بخوری که سیر بشی، معناش وقتی میخوام بگن مثل آدمی بخوره تا خوب سیر بشه یا بهش بدید تا خوب استغنا پیدا بکنه، مثال میزنن به علن بعد نفس، یعنی شربش کامل بشه. عرض کنم خدمت شما، میفرماید قاموس هم همینطور گفته، قاموس فیروز آبادی میفرماید العفن محرکتن و فلال ابل و منزلها حول الحوز. و گاهی استخری درست میکنن تو بیابون ها که رودخانه نیست، استخری معمولی حوض بزرگی درست میکنن مثلا بین مکه و مدینه اینطور بوده، یا قدیر یه چیزی که شطورها اونجا آب بخورن، کنار آب خوابگاهشون، جای خوابشون در کنار آب را عطن میگن. اینجا هم روایت در روایت آمده اعطال الابل، پس بنابراین باید اختصاص به اون پیدا بکنه. ولی از شود فقها ها من جمله ابن ادریس میفرماید که اول تفسیرش کرده به همین مطلب، بعد فرموده هازا حقیقت المعاصین عند اهل اللغه الا ان اهل الشعر لم يخصصوا بمبرك دون مبرك. یعنی اصطلاح شرعیش هر شبت تفاوت داره با معنای لغوی و به معنای استراحتگاهه، حالا که در کنار آب باشه چون محلی که خودشون دارن که شبها استراحت میکنن میخوابن، هر شبت شامل همه اینا میشه. پس که راحت اختصاص به این که کنار آب باشه اختصاص نداره. بنابراین اینجا ما دو اصطلاح پیدا کردیم، یه معنای لغوی و یک عرف متشرع. خب حالا مطابق مختزای قاعده باید حملش بر کدوم بکنیم؟ قاطعاً باید حمله بر معنای عرفی و لغوی بشه، برای این که الفاظ حجتن در ظواهر عرفیشون به بنای عرف و عقلا، بنای عرف بر حجیت ظاهر چه ظهوری؟ حالا اگر فقه آمدن یه اصطلاحی از خودشون درست کردن، بعد ما مواجه شدیم با یه کلمه ای در روایت، باید حملش بر چه بکنیم؟ بر معنایی که مصطلح متشرع است یا بر معنایی که معنای عرفیه؟ نه، باید بر معنای عرفیش حملش بکنیم. اصالت الظهور، حجیت ظاهر، ظهور عرفی مقصوده، نه اصطلاحاتی که مثلا فرسانا در لسان فقها ها پیدا شد. پس بنابراین ما این فرمایش ابن ادریس اگه به این صورت باشه نمیتونیم قبول کنیم. ممکنه که عرض شود خدمت شما معطل و عطان و عطان و غیر ذالک که گفته شده، ما عرض کنم خدمت شما دنبال حکمتش بریم، بگیم اگر بنا شد که در یه جایگاه موقتی که یه دقایق این حیوانات میخوابن حضرت راحت داشته باشه، پس ولهذا فقها ها دیگه کلمه عطن و معطن رو به کار نبردن. مثلا در شرایط میفرماید مبارک الابل، هر جایی که میخوابن استراحت میکنن، محل استقرارشون، تعبیر به عطن. ولی که در روایت اعطال الابل آمده، بابش هم باب هبده هم مکان المسلی،
من در کنار
آبشتار زیادم نمی خوابن استراحت نمی کنن. خواه من خودشم میگی؟ خواهی استراحت حالا منیم باب هیبده ها من خواهیم کام دارم ارچه باید بخیر، نه الگاه خصوصیتش هم مشکله. خلاصه این یکی از جاهایی که یه قدری در مسئله ابهام هست. سأل صابر محمد بن مسلم میگه سأل صابر عبد الله علیه السلام علی الصلاه فی اعطان الابل، یا مثلا حلبی علی عبد الله علیه السلام روایت دوم قال سألت عن الصلاه فی مرابض الغنم. خب نه اون رفتی نداره. روایت سماعه قال سألت عن الصلاه فی اعطان الابل و فی مرابض البقر و الغنم فقال ان نزحته بالماء وقد كان يابسا فلا باس بالصلاه فيها فاما مرابض الخيل والبغال فلا. غرض این است که برای غیر ابل، دقت بکنید، برای غیر ابل سایر حیوانات همون طویلشون و محل خوابگاه دائمشون کراهت داره و مطرح شده، چون یا مطرح شده مرابض یعنی طویله، جمع مربط به معنی طویل است، یا مرابض که مربوط به گوسفند. هر شبت به خدمت باز شما تو مرابط هم که گفته میشه برای اونها از باب این که رفت به معنی بستنه و به قال و حمیر اینا رو میبرن، اما دو گوشوانده رو که نمیبرنن و لذا مرابز گفته شده، مرابز و بازار محل خوابگاه دیگه همیشه دیشون شبها استراحت میکنه. عرض شود به خدمت شما، ولی تو همین روایات نوبت به شطر که رسیده گفته اعقان الابل. خب آیا اونا قرینه میشن که اینجا اعقان مراد همون مبارک الابله، یعنی همون محلی که شب میخوابن مقرشون، یا در همون کنار حوض آب مقصوده؟ علی حاله یه مقدار دیگه بریم ما مشتبه. ابن ادریس فرموده باید حملش بکنیم بر معنای مصطلح فقها. خب مصطلح اگر فقها در آوردن لسان ائمه که لسان عرف بوده و الفاظ هم حجتن در ظواهر عرفیه شون و عرض شده لذا یه مقدار مشتبه. صلی الله علی محمد وارد.